ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 7 تیر ماه 1401 خورشیدی برابر است با 28 ژوئن 2022 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله که مطالب و گزارش‌های متنوعی هم برای شما تهیه کردیم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی، صبح شنبه برای شرکت در مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام وارد دوحه پایتخت قطر شد. ناصر کنعانی، سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران، روز گذشته به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که علی باقری کنی در چارچوب توافق‌های صورت گرفته در جریان سفر جوزف بورل، مسئول عالی سیاست خارجه اتحادیه اروپا، برای ادامه مذاکرات به دوحه رفته است. قرار است مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام از امروز شنبه با میانجیگری اتحادیه اروپا به مدت 2 روز در دوحه برگزار شود. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به نمایندگی از ایالات متحده در این مذاکرات شرکت کرده است. پیشتر جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفته بود که توافق برای احیای برجام روی میز است و قابل دسترسی است و بستگی به تصمیم ایران دارد که آن را قبول و یا رد کند. کارگران شرکت نفت ایران برای دومین روز بر سر دستمزدها و ناتوانی حاکمیت در مهار رشد قیمت‌ها اعتصاب کردند. همزمان آمار رسمی حاکی از نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه در ایران به 52.5% است. بنابر اعلام شورای هماهنگی اعتراضات کارگران قراردادی نفت، کارگران پالایشگاه نفت تهران در حالی اعتراض به افزایش ساعات کاری و پایین بودن دستمزدها را پی گرفتند که رانندگان و کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در دهلوران هم به علت پرداخت نشدن چند ماه حقوق خود تجمع کردند. تجمعات و تظاهرات اعتراضی کارگران بازنشسته و سایر گروه‌ها و اصناف در هفته‌های گذشته همچنان جریان داشته و تظاهر کنندگان حاکمیت را از جمله در رشد تورم و عدم تحقق وعده‌های افزایش دستمزدها و بهبود شرایط معیشتی مقصر می‌دانند. در خبر دیگر، بازنشستگان تأمین اجتماعی روز سه‌شنبه در اهواز هم تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها شدند. دولت ابراهیم رئیسی 15 خرداد سال جاری بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی غیر حداقل بگیر تنها 10% افزایش می‌یابد. از آن زمان تا کنون بازنشستگان تأمین اجتماعی تجمعات اعتراضی متعددی در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند و خواستار افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها شدند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه خواستار مبارزه جدی در قوه قضاییه با فساد شد و هشدار داد اگر به این وظایف عمل نشود، جمهوری اسلامی از این ناحیه ضربه خواهد خورد. علی خامنه‌ای بر لزوم در هم شکستن ساختارهای فساد تأکید کرده و خواستار پرهیز قوه قضایی از انفعال در قبال مخالفت ها و صدور احکام ضعیف و مخدوش و نیز پایان مأموریت های غیرقانونی و پیشگیری از جرائمی مانند زمینخواری و کوخخواری شد. سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد وظایف قوه قضایی در حالی است که بارها از سوی نهادهای حقوق بشری و کارشناسان و حقوقدانان قوه قضایی به صدور احکام جانبدارانه، خودداری از مبارزه با مسئولان فاسد و دنبال روی از دستگاه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی متهم شده است. و خبر آخر این که یوری اوشاکوف، مشاور نخست وزیر روسیه، اعلام کرد ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی، رؤسای جمهوری ایران و روسیه، روز چهارشنبه در اشخاباد پایتخت ترکمنستان با هم دیدار خواهند کرد. این دیدار در حاشیه اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر برگزار خواهد شد. این نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری روسیه پس از تهاجم نظامی به اوکراین است. سپیده.
سپاسگزارم رضا جمالی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراه هستید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. برگزاری مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه قطر، چرا ایران حاضر شد به میز مذاکرات بازگردد؟ 5 روز پس از سفر وزیر خارجه اسرائیل به ترکیه، وزیر امور خارجه ایران با مقامات ترکیه در آنکارا دیدار کرد. آیا این دیدارها در یک راستا بوده است؟ و جابجایی یا برکناری سه فرمانده ارشد سپاه پاسداران که رابطه مستقیم با دفتر علی خامنه ای داشتند تنها در چند روز، تغییراتی که به گفته که برخی منتقدان امری عادی به نظر نمی رسد. با ما همراه باشید تا درباره این مطالب و بیشتر بشنوید. تیم‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی و آمریکا برای دور جدید مذاکرات احیای برجام روز سه‌شنبه هفتم تیر ماه وارد دوحه پایتخت قطر شدند. همزمان رابرت مالی نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر دیدار کرد. وزیر خارجه قطر با انتشار بیانیه ای ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات نتایج مثبتی داشته باشد. سفارت آمریکا در دوحه هم با انتشار توییتی نوشت که این دو درباره همکاری قوی بین دو کشور و همچنین تلاش‌های مشترک در پرونده ایران گفتگو کردند. همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از آلمان که از طریق خط ارتباطی رادیو با ما همراه است. آقای مهدوی آزاد، درود میگم به شما و از شما میپرسم که چرا ایران حاضر شد به میز مذاکره برگرده با توجه به اینکه پیشتر شرطی که ایران گذاشته بود برای بازگشت مذاکرات خروج سپاه از لیست گروه‌های تروریستی بود، اما الان گفته شده که تهران از موضع خودش عقب نشینی کرده و این شرط رو حذف کرده.
یه جمله خیلی معروف هست که میگه تاریخ دو بار تکرار میشه، یک بار تراژیک و یک بار کمیک. این روزها در واقع این مسئولین فعلی پرونده اتمی ایران حدود 10-15 سال پیش باز هم مسئول پرونده اتمی ایران بودن. همین آقای باقری کنی زمانی که سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران بود، او معاون او بود، یک مذاکره کننده بسیار ارشد. زمانی که آقای جلیلی معاون اروپا آمریکا وزارت خارجه بود، هم باز این علی باقری مدیر کل اروپا مرکزی بود در وزارت خارجه و همین مذاکرات انجام میداد. اون روزها دقیقا مثل الان بحثای پیش اومد، یعنی مثلا ایران اصرار میکرد که مذاکرات به جای غرب باید در آنکارا باشه، مذاکرات باید در دوحه باشه، و بعدم میومدن در رسانه ها تبلیغ میکردن که بله ما یک پیروزی بزرگ رسیدیم، غرب عقب نشینی کرد. بعضی وقتا بهانه میگرفتن، هر روز یک سنگی مینداختن. بعدن موقعی دولت روحانی اومد سر کار، همین آقای علی باقری در چند دانشگاه سخنرانی کرد و اونجا به صراحت گفت که ما نمیخواستیم به توافق برسیم، ما داشتیم زمان میخریدیم، ما سنگ میانداختیم مقابل غرب که پرونده اتمیمون و فعالیت‌های اتمیمون پیشرفت بکنه. برای این چرا ایران عقب رفت دوباره؟ به این خاطر که اون بازی شکست خورده رو دوباره تکرار میکنه و تکرار کرد. واضح هست این مسیری که بر مبنای لجبازی با دنیاست، بر مبنای ایدئال‌های پوچ هست، بر مبنای توهم قدرت هست، بر مبنای این تصور ابلهانه است که ایران با صدای بلند و با لاتبازی میتونه دنیا رو مرعوب بکنه. واضح است این شکست میخوره و واضح بود از ابتدا که ایران دوباره مجبور خواهد شد برگرده به میز مذاکرات.
آقای مهدوی آزاد، ایران در هفته‌های گذشته از بسیاری از تعهدات برجامی خودش عقب نشینی کرد، از جمله دوربین‌های فراپادمانی آژانس رو خاموش کرد. فکر می‌کنید که چه تأثیری خواهد داشت این عملکرد و رویکرد ایران در این مذاکراتی که الان پیش رو هست و در واقع در حال انجام هست؟
ببینید، اگر واقعیت رو بخوایم نگاه کنیم، بر مبنای فکت از برجام و تعهدات ایران چیز زیادی نمانده. در واقع نه تنها چیزی نمانده، بلکه ایران چند گام بزرگ حتی از فعالیت‌های قبل از برجام خودش هم جلو رفته، مثل غنی‌سازی 60% یا دپوی غنی‌سازی 60% که اینا اصلا قبل از برجام وجود نداشت. منتها می‌بینید با وجود تمام این تخطی‌ها، با وجود همه این حرف‌ها، غرب نسبتاً ساکت هست، اعتراض می‌کنه همین چند ساعت پیش گروه هفت یک بیانیه داد، تاکید کرد اجازه نخواهد داد که هرگز ایران به سلاح اتمی دست پیدا کنه. منتها می‌بینید به نسبت غرب قبل بحران آنچنانی فعلا نیست. یک دلیلش این هست که در بخش‌های از غرب در واقع معتقدن این ماجرا از بعد از دولت آقای ترامپ شروع شد. اما دلیل بزرگترش این هست که غرب مشکلات خودش رو داره. از مشکل بحران روسیه و اوکراین شما بگیرید تا شرایط تغییر شاید در صحنه بین‌الملل و نظم شبه جدید جهانی. من فکر می‌کنم که یک نقطه کلیدی ما کم کم نزدیک خواهیم شد. یعنی ایران اگر با ادامه همین روند بخواد همین روند رو ادامه بده، جایی خواهد رسید که دیگه در آستانه آزمایش، در آستانه بمب اتمی خواهد بود و اون وقت غرب باید یک تصمیم استراتژیک بگیره و به گمانم واضح هست که تصمیم استراتژیک غرب کارشکنی یا حتی حمله مثلا تاکتیکی به تاسیسات اتمی ایران خواهد بود. فکر می‌کنم هنوز نمی‌تونیم با قطعیت بگیم، منتها بحران به قوت خودش باقی است. منطقا راهی وجود نداره، راهی نیست جز اینکه ایران شرایط غرب رو بپذیره و البته امتیازاتی هم بگیره.
آقای مهتبی آزاد، من سوال اولم رو باز یک طور دیگه مطرح میکنم. فکر میکنید که بشه بگیم که فشارهای اقتصادی باعث شد که ایران پای میز مذاکرات بنشینه با آمریکا؟
من فشار اقتصادی یکی از دلایلش بوده. مثلا شما دو سخنرانی اخیر آقای خامنه‌ای رو نگاه بکنید، امروز وضعیت امروز جمهوری اسلامی رو تو همین سخنرانی چند ساعت پیشش با دهه 60 ایران مقایسه کرد. یعنی در ذهن آقای خامنه‌ای جمهوری اسلامی باز مثل دهه 60 بی‌نظم، متزلزل، پر از نفوذی، پر از تشتت، پر از ناامنی، پر از مشکل داخلی است. میخوام بگم خیلی نگاهش به جمهوری اسلامی حتی بدتر از نگاهی است که اغلب ناظران دارن. بنابراین یک دلیلش بله مشکلات اقتصادی است، یک دلیلش اعتراضات بسیار گسترده است، یک دلیلش حتما کارشکنی ها، خرابکاری های غرب مشخصا اسرائیل هست، یک دلیل دیگرش فشارهایی است که مثلا محور اعراب و اسرائیل در واقع خودشون رو گذاشتن رو گردن جمهوری اسلامی، هی دارن بیشتر فشار میدن. مجموعه شرایط رهبری جمهوری اسلامی رو به این نتیجه رسونده که ادامه ایستادگی تو این شرایط ممکن است باعث بشه حتی قدرتش رو از دست بده، ممکن است منجر به فروپاشی ساختار سیاسی ایران بشه. فکر کنم بیشتر ترس از این فروپاشی ساختار سیاسی است که جمهوری اسلامی رو وادار کرد برخلاف شعارهاش دوباره برگرده پای میز مذاکره.
به عنوان سوال آخر و خیلی کوتاه، در یک جمله اگر بخوایم که بگیم که این مذاکرات چنانچه نتیجه بده و برجام در واقع احیا بشه، ما باید منتظر چه چیز جدیدی باشیم؟
من نمیدونم آیا واقعا با همون شرایط برجام امضا خواهد شد یا نه، اما اگر به جا بشه منطقا پول زیادی وارد جمهوری اسلامی ایران و ایران خواهد شد، منتها نه به اون شکلی که خیلی ها تصور میکنن. منطقا دوباره فعالیت های سیاست خارجی تهاجمی حکومت ایران افزایش پیدا خواهد کرد، سرکوب در داخل کمی بیشتر خواهد شد، منتها شاید دولت بتونه با پول پاشی طبقه محروم رو کمی آروم بکنه.
سپاسگزارم مهدی مهتبی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از آلمان و از طریق اسکایپ همراه ما بودید.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روز پس از سفر وزیر خارجه اسرائیل به ترکیه و طرح این اتهام علیه تهران که برنامه‌ای برای حمله به گردشگران اسرائیلی داشته، وزیر خارجه ایران با رجب طیب اردوغان و مولود چاوشاغلو رئیس جمهوری و وزیر خارجه ترکیه در آنکارا دیدار کرد. سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به آنکارا در پی دعوت مقامات ترکیه انجام شد. در گفتگویی با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی، ابتدا از او پرسیدم آیا این سفر در راستای دیدار وزیر خارجه اسرائیل انجام شده یا مسائل دیگری نیز مطرح بوده؟
اجازه بدید بگم به صراحه که این دیدار در راستای همان دیداری است که میان سران سیاستگذاری‌های اسرائیل و ترکیه انجام شد و به صراحت اعلام کردند که اجازه نمیدن خاک ترکیه جولانگاه رفتارهای تروریستی همسایگان یا قدرت‌های منطقه باشه، که اشاره مستقیمی یا غیر مستقیمی به ایران بود. ترکیه و اسرائیل نگرانی خودشون رو اعلام کردند و به نوعی و به تلویح به جمهوری اسلامی ایران تفهیم کردند که باید دست از این سیاست‌گذاری های خودش رو علیه اسرائیل در خاک ترکیه برداره. این رو در حقیقت به تلویح ما شنیدیم. اما اجازه بدید همینجا بگم که بعد از اینکه نخستین طرح دیدار سفرای امور خارجه دو کشور ترکیه و ایران لغو شد، این سفر در حقیقت با یک سمت و سوی تازه‌ای و با اشاره به همکاری‌های درازمدت بین دو کشور مطرح شد. یعنی وقتی که آقای عبداللهیان در ترکیه بودند اشاره کردند که قرار همسنگ یک همکاری بلند مدت که ایران با چین و روسیه و ونزوئلا امضا کرده، یه طرح همکاری چون این طرحی رو هم با ترکیه امضا کنه و قراره که مفاد این طرح در حقیقت بررسی بشه بین کارگزاران دو کشور و به شکل نهایی در دیدارهای بعدی امضا بشه. و البته اشارات دیگه هم داشتن به مسائل سوریه، به مسائل اوکراین و از این دست. ولی آنچه که به جد مطرح بود به داوری من مسئله همکاری ترکیه و اسرائیل در مقابله با تهدیدهای تروریستی جمهوری اسلامی ایران در خاک ترکیه.
آقای اسباب‌وکیل، شما هم اشاره کردید در صحبتاتون، رجب طیب اردوغان بعد از دیدارش با همتای ایرانیش گفت که به محض آمادگی نیروهای مسلح در شمال سوریه عملیات جدیدی رو شروع میکنه. برخی گفتند که تهران هم گفته که نگرانی‌های ترکیه رو به روش‌های مسالمت آمیز رفع میکنه. این در واقع چراغ سبزی هست که نشون داده به ترکیه برای حمله به کردها. شما فکر میکنید که چرا اساساً جمهوری اسلامی با عملیات نظامی در مرزهاش مخالفت نکرده؟
اجازه بدید بگم که در اینجا ما یک ابهامی می‌بینیم. ابهام از این نظر که اشاره کردن همونطور که شما به درستی گفتید، آقای اردوغان گفته که ما طرح تازه‌ای داریم برای شمال سوریه و ایران هم، آقای عبداللهیان هم اشاره کردن که ما نگرانی‌های امنیتی ترکیه رو می‌فهمیم. از اینجا دو تا مفهوم کاملا متفاوت میتونست در بیاد. یکی این که جمهوری اسلامی نگران امنیتی ترکیه در خاک ترکیه است، یعنی همون اشاره به مسئله تروریستی و هدف گرفتن شهروندان اسرائیل، و یا این که نگرانی های امنیتی ترکیه رو در شمال سوریه ما درک میکنیم. بلا فاصله بعد از اشارهی که آقای اردوغان کردن، سفیر جمهوری اسلامی در ترکیه اشارهی داشت و گفتش که ما به هیچ وجه چراغ سبزی به ترکیه ندادیم تا هرچه که دلش میخواد در شمال سوریه انجام بده. اشاره ما به فهم نگرانی های ترکیه در حقیقت فراتر از رفتار ترکیه در شمال سوریه.
اینکه آقای جوزف بورن بیاد بعد از این همه اخطار و این همه خط نشون کشیدن اروپا و انگلستان و نمیدونم کشورهای اروپایی، بعد از این همه که آقا ایران داره به بمب هسته‌ای دست پیدا میکنه، چند هفته مونده، دو هفته مونده، و اینکه اینا میخوان فوراً ایران به پای میز مذاکره برگرده، بعد خودشون میان آقای جوزف بورن رو میفرستن به تهران، یعنی واقعا داره التماس میکنه آقا تو رو خدا بیا. از نقطه ضعف وارد شدید و این خامنه ای همون فرداش برداشت موشک پرتاب کرد به آسمون، و شما جواب این برخورد ضعف خودتون رو فردای همون روز دیدید.
من همسرم 40 روز پیش مسافرت کرد به ایران. میگه روزی که رسیدم ماست بود 17,000 تومن و روزی که داشتم برمیگشتم ماست شده بود، همون ماست شده بود 54,000 تومن. خواستم بگم آقای رئیسی واقعا طعمش شیرین عدالت رو به همه مردم ایران داری میچشونی، دست درد نکنه، موفق و پیروز باشی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
علاوه بر شناسه @فرداگرام، راه دیگر ارتباط با ما این شماره هست، 2042-02-2112-2113 که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. حملات سایبری به زیرساخت‌های مهم و حساس در ایران طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته. از آن جمله می‌توان به حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت در آبان 1400 اشاره کرد که در پی آن سامانه سوخت در کل کشور تا چند روز از کار افتاد. در این میان تهدیدهای لفظی مقامات ایران از یک سو و اسرائیل و آمریکا از سوی دیگر موجب بروز نگرانی ها از احتمال وخیم شدن وضعیت بین این کشورها شده. شاهین بشیری گزارش می دهد.
نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه هفتم تیر گفت که اقدام‌های سایبری عمده‌ترین بُعد جنگ‌های آینده است و کاری که تا پیش از این با اعزام 50 و 100 کماندو و با تحمل مخاطرات زیاد انجام می‌شد اکنون با صفحه کلید عملی می‌شود. نفتالی بنت که یک روز پس از حملات گسترده سایبری به سلسله کارخانه‌های تولید فولاد ایران سخن می‌گفت، به ایران هشدار داد که اگر از راه سایبری در صدد آسیب زدن به زیرساخت‌های اسرائیل باشد، بهای آن را خواهد پرداخت. به گزارش جروزالم پست، او طی سخنرانی در دانشگاه تل‌آویو به مناسبت هفته سایبری افزود، همان گونه که بازدارندگی هسته‌ای وجود دارد، بازدارندگی سایبری نیز شکل می‌گیرد. به افزود، رویکرد اسرائیل در قبال دشمنانش به ویژه ایران این است که اگر سر به سر اسرائیل بگذارید، بهای آن را خواهید پرداخت. هشدارهای تازه نفتالی بنت در حالی بیان می شود که او به احتمال زیاد در آخرین روزهای کاری خود در مقام نخست وزیری است. پیش از این ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم در مورد احتمال جنگ سایبری و لزوم آمادگی در برابر آن گفته بود:
حتما باید نسبت به موضوع احتمال جنگ سایبری که یکی از جنگ هاست و بسیار هم تلاش میکنن که سیستم های ما رو به هم بریزن، باید همه دستگاه ها توجه داشته باشن، هم پیشبینی بکنن، هم پیشگیری های لازم رو بکنن، هم ابزارهای امنیتی که بتونه در مقابل این هجوم ها سیستم رو حفظ بکنه و اختلالی در زندگی مردم ایجاد نشه حتما ایجاد کنن. این یک وظیفه است برای همه.
نخست وزیر اسرائیل نفتالی بنت روز سه‌شنبه این گفته دوره اخیر خود را خطاب به ایران تکرار کرد که شما دیگر نمیتوانید غیر مستقیم و از طریق گروه‌های نیابتی به اسرائیل ضربه بزنید و فکر کنید که از عقوبت آن معاف هستید. او در مورد ایران اضافه کرد: اگر شما قلدری میکنید و نیرو میفرستید، ما نیز به شما ضربه میزنیم، چه پنهانی و چه سایبری. به گفته نفتالی بنت، اسرائیل گروهی از افراد باهوش را گرد می‌آورد که پشت صفحه کلید بنشینند و به همان هدفی که پیشتر با اعزام ده‌ها کمانده حاصل می‌شد برسند. میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، در مورد این سخنان نفتالی بنت به رادیو فردا چنین می‌گوید:
به نظر من آقای بنت این هشدار رو به ایران داد به خاطر اینکه اسرائیل میدونی که در کنار قدرت و برنامه موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی ایران، حکومت آقای خامنه‌ای هم قدرت‌های سایبری داره که قبلا اسرائیل رو تهدید کرده. نباید فراموش بکنیم که با وجود اینکه آقای بنت از سمت نخست وزیری خارج خواهد شد و این سمت رو دیگه در دست نخواهد داشت، ولی تا انتخابات اسرائیل که در ماه نوامبر هستش به احتمال زیاد، آقای بنت مسئول پروژه های اسرائیل و مسئول پرونده ایران در سیستم امنیتی اسرائیل خواهد بود و ایشون سرپرست اجرای دکترین اختاپوس علیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و برای آقای بنت قدرت سایبری اسرائیل به عنوان یکی از ستون‌های بازدارندگی اسرائیل که علیه تهدیدات جمهوری اسلامی ایران هستش که بسیار مهم هستش. و اخیراً در گزارشات در مطبوعات ما شنیدیم در مورد حملات سایبری در داخل ایران که بعضی‌ها به اسرائیل نسبت دادن و به نظر من اگر این واقعاً اسرائیل این مسئول این حملات بوده، اسرائیل میخواد که به جمهوری اسلامی ایران هشدار بده که از قدرت سایبریش استفاده خواهد کرد. اولا برای اینکه به جمهوری اسلامی ایران این پیغام رو بفرسته که اگر حمله به اسرائیل شد، هر گونه حمله حتی با پهپاد یا با موشک یا با گروهای نیابتی، اسرائیل در کنار بازوهای دیگه و میشه گفتش که گزینه‌های دیگه میتونه از قدرت سایبری خودش استفاده بکنه برای حمله کردن به ایران. ایران و بهتره که ایران از چنین حملات انصراف بکنه، چون قیمتی که خواهد پرداخت از طریق گزینه‌های مختلف و سایبری میتونه خیلی گران باشه.
اظهارات نفتالی بنت در حالی منتشر می شود که اسرائیل در مورد حمله سایبری روز ششم تیر به کارخانه های تولیدی فولاد ایران مسئولیتی به عهده نگرفته است. گروهی موسوم به گنجشک های درنده مدعی انجام این حمله به زیرساخت های غیر نظامی ایران شد. پیش از این جمهوری اسلامی نیز اقداماتی در زمینه حمله سایبری علیه اهدافی در اسرائیل انجام داده بود. در ماه‌های آغازین سال 1399 گزارش‌هایی از حملات سایبری منتسب به ایران علیه شبکه آبرسانی اسرائیل در دست کم دو نوبت منتشر شد. تا گزارش رسانه‌های اسرائیل در روز جمعه 27 تیر 1399 حمله سایبری علیه دو نقطه مشخص از تأسیسات کشاورزی اسرائیل صورت گرفت. ایستگاه پمپاژ یک کیبوتس یا همان مزرعه کشاورزی اشتراکی در منطقه جلیله اولیا در شمال اسرائیل و نیز یک زیرساخت مرتبط با آب در منطقه یهودا در جنوب اورشلیم هدف حملات هکرها بود. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور پیش از این در یک مصاحبه تلویزیونی راجع به توان سایبری ایران چنین گفته بود:
روز اول که ما شروع کردیم حتی یک سامانه داخلی به درد بخوره امن هم نداشتیم تو حوزه‌های مختلف، ولی الان نزدیک فکر کنم 8 سال یا 9 سال باشه که ما متمرکز در راهبری شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برای تولید سامانه‌های پدافند سایبری بومی امن هستیم.
آفرین.
سال گذشته ما آمارمون 220 محصول بود. اینا سامانه زیاد ساختیم، الان هر کدوم از اینها رو به تعداد بالا، یعنی 5 تا 6 تا 7 تا مدل مختلف همه بومی، امسال این عدد رو داریم به 300 میرسونیم.
حملات سایبری به زیرساخت‌های مهم و حساس در ایران طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته. از آن جمله می‌توان به حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت در آبان 1400 اشاره کرد که در پی آن سامانه سوخت در کل کشور تا چند روز از کار افتاد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو می‌شنیدید. برکناری‌های سلسله‌وار در سازمان‌های امنیتی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همان اندازه که برای نزدیکان به حاکمیت توجیه پذیر و عادی است، برای شهروندان، منتقدان و تحلیلگران حاوی پیام‌هایی است که با رویدادهای امنیتی اخیر می‌تواند پیوندی انکار نشدنی داشته باشد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
مانند بسیاری از چهره‌های امنیتی و نظامی در جمهوری اسلامی با دو نام شناخته می‌شود. روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی شاید از معدود روزنامه‌هایی بود که خبر انتصاب رئیس جدید حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران را در صفحه اولش منتشر کرد. مجید خادمی حکمش را از آیت الله خامنه‌ای گرفت تا در سلسله‌ای از تغییر و تحولات در این نهاد نظامی امنیتی جانشین محمد کاظمی شود که به تازگی ریاست سازمان اطلاعات سپاه را عهده‌دار شد تا به 13 سال ریاست حاشیه‌دار حسین طائب پایان دهد. مجید خادمی یا حتی حسینی، نام دیگری که در برخی منابع از او یاد شده، هم اطلاعات سپاه را می‌شناسد و هم حفاظت اطلاعات این نهاد نظامی امنیتی را. مردی که از ریاست حفاظت اطلاعات وزارت دفاع می آید و 3 سال گذشته را جانشین کسی شد که در برخی رسانه ها نوشتند در نزدیکی بندر جاسک پیش از حرکت به سوی بندر عباس روبوده شد و هرگز خبر دیگری از او منتشر نشد جز مراسم تودیش. اصغر میر جعفری. این تغییرات گسترده با رفتن حسین طائب، یکی از چهره‌های تأثیرگذار در زمان تصدی سازمان بسیج که سرکوب معترضان نتایج انتخابات 88 را بر عهده داشت و بازوی امنیتی مجتبی خامنه‌ای، فرزند سیاسی اما در سایه رهبر جمهوری اسلامی به شمار می آمد، سر و شکلی به خود گرفت.
به فضل الهی شما عزیزان، جامعه اطلاعاتی سپاه در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی و دفاعی و امنیتی و داخلی و کارآمدی و همه حوزه‌هایی که مأموریت اطلاعات سپاه بوده، امروز مورد پناه و استقبال نیروهای انقلاب اسلامی است و مورد غیظ و عناد دشمنان انقلاب اسلامی است.
حسین طائب در مراسم معارفی رئیس جدید سازمان اطلاعات سپاه صحبت می‌کرد. روحانی 59 ساله‌ای که جانشینش محمد کاظمی در صحبت‌هایش در همین مراسم مطالبی را مطرح کرد که می‌توانست گوش و کنایه‌ای به رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه باشد.
ذمه مشروعیت ما در نظام میزان کارآمدیمون.
در این اسنا روزنامه آرمان ملی در گوشواره سمت چپش بازنشر پرونده اسفندیار رحیم مشایی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد را در گزارشی از مطهره شفیعی مورد بررسی قرار می‌دهد و آن را به تغییر در مدیریت سازمان اطلاعات سپاه نسبت داده و از آن به عنوان هشداری به جریان موسوم به احمدی نژاد تالی گرفته است. یک سال پیشتر هم علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی تلویحاً شرایط اطلاعاتی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را به پرسش گرفته و در این باره هشدار داده بود.
این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشند برای جان خودشون.
مسئله‌ای که اکنون با صحبت‌های مقام‌های اسرائیلی
ایران is behind these attempts of attempted terrorist attacks. The intelligence leaves no doubt about it.
و موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران در برابر آن
پاسخ اسرائیل در جای خودش داده میشه.
سطح تنش‌ها را بالا برده است. مرگ‌های مشکوک فرماندهان سپاه و افرادی که از آنها به عنوان دانشمندان مرتبط با برنامه‌های دفاعی نظامی و هسته‌ای ایران نام برده شده به این گمانه‌زنی‌ها دامن زده است. همن سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن:
نفوذ اسرائیل قدمتش حداقل به 10 سال میرسد، یعنی به اوائل دور دوم احمدی نژاد. دوم اینکه دستگاه‌های جدیدی که تأسیس شده نه تنها کمک نکرده به حفظ امنیت، بلکه از طریق رقابت، موازی‌کاری و خودزنی نیروهای امنیتی شرایط رو برای نفوذ بیشتر کرده.
دامنه تغییر و تحولات رو به همینجا نباید خلاصه کرد. سطح تهدیدها به ظاهر تا حدی نگران کننده بوده که ابراهیم جباری فرمانده یگان حفاظت از جان و خانواده و بیت آیت الله خامنه ای هم پس از 12 سال جای خود را به حسن مشروعی فر می دهد. نکته ای که الک پالاد خبرنگار خاورمیانه تلویزیون اسرائیلی I24 تحت عنوان ناامیدی مقام های ایرانی از عملکرد حسین طائب در حفاظت از جان سران جمهوری اسلامی و همچنین ناموفق بودن در اجرای آنچه و عملیات های برون مرزی اطلاعاتی از جمله در ترکیه مینامد جمع‌بندی می‌کند. این مسئله با صحبت‌های حمید رسایی نماینده پیشین جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی مبنی بر دومین عزل مهم در تاریخ جمهوری اسلامی اهمیت این جابجایی را به رخ می‌کشد. حتی اگر عده‌ای از افراد نزدیک به حاکمیت آن را در چارچوب آنچه گردش نخبگان می‌نامند قرار دهند و مسئله‌ای عادی و یا مانند عباس سلیمی نمین روزنامه‌نگار اصولگرا بگویند که حمید رسایی فردی غیر مطلع در عرصه سیاسی است و درک صحیحی از مسائل مورد نظر آنها ندارد، اما تحلیلگران پیام این تغییرات دیرهنگام را جور دیگری تفسیر می‌کنند. همن سیدی در لندن:
اینکه سپاه پاسداران آلوده شده به ویروس جاسوسی اسرائیل تبدیلی ندارن مقامات، ولی براشون مهمه که از کجا احیانا سالمتر یا کمتر آلوده تر فردی رو منتقل کنن. هفته پیش خاطرتون باشه کاظمی کاندید این فرد جابجایی شد از وزارت اطلاعات، امروز خادمی رو میبینیم از وزارت دفاع. پس در واقع جمهوری اسلامی دنبال اینه که کدام نهاد امنیتی کمتر آلوده شده. آیا وزارت اطلاعات کمتر آلوده شده یا وزارت دفاع؟ به نظر من آخرین تصمیمشون این بوده که تصور میکنن وزارت دفاع کمتر از وزارت اطلاعات آلوده شده، به همین دلیل خادمی رو منتقل کردن به حفاظت اطلاعات سپاه.
حالا جمهوری اسلامی مانده است دو اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات سپاه و حفاظت سپاه که با پیچیدگی هایشان یکی بر دیگری تأثیر گذاشته است و گاهی زمین بازی وزارت اطلاعات را هم اشغال کردند و از قراین پیداست امروز نفوذ پذیرند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. دو هفته پیش از برگزاری نشست رئیس جمهوری آمریکا با رهبران برخی کشورهای منطقه در عربستان سعودی، نشستی با حضور دیپلمات‌های ارشد آمریکا، اسرائیل، امارات، بحرین، مراکش و مصر برگزار شد که هدف از آن توسعه همکاری‌های همه جانبه اعلام شده. نشست‌ها و مجامعی که مقابله با سیاست‌های تهران از جمله اولویت‌های آنهاست. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
توسعه روابط میان اسرائیل و کشورهای منطقه از جمله برخی همسایگان ایران با مشارکت آمریکا، برگزاری مجمع نقب در منامع پایتخت بحرین با مشارکت دیپلمات‌های بلندپایه‌ای از آمریکا، اسرائیل، امارات، بحرین، مصر و مراکش. آلون اوشپیز، مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل، در این باره می‌گوید:
این نشست استحکام روابط و تعهد مشترکمان در همکاری و همچنین فرصت‌های مهمی که روابط رو به بهبود اسرائیل با همسایگانش ایجاد می‌کند را نشان می‌دهد. این روند توانایی من بر غلبه بر چالش‌های مشترک از راه همکاری را تأکید می‌کند.
مجمعی که حدود دو هفته پیش از برگزاری نشست عربستان سعودی میان رهبران آمریکا، شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، عراق، مصر و اردن برگزار می شود. گرد همایی که رئیس جمهوری آمریکا پیش از آن به اسرائیل می رود. سفری خاورمیانه ای که ایران و سیاستهایش از اولویتهای مباحث مطرح در آن هستند. نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
من شک ندارم چالشی که ایران برای منطقه و جهان ایجاد می کند در سفر ماه آینده پرزیدنت بایدن به اسرائیل و عربستان و دیدارش با سران کشورهای شورای همکاری و شماری از متحدان آمریکا در رأس مباحثات خواهد
بود. اما مجمع نقب که در بحرین برگزار شد بر پایه توافقی است که وزرای خارجه کشورهای شرکت کننده در نشست ماه مارس گذشته در نقب اسرائیل با یکدیگر داشتند. ادامه جلسات و گفتگوها با نام مجمع نقب برای ادامه همکاری‌های مشترک از جمله در زمینه حل و فصل مناقشه فلسطینی اسرائیلی و همچنین تعامل با اقدامات ایران و گروه‌های نیابتی‌اش. عبداللطیف الزیانی، وزیر خارجه بحرین، در این باره گفته است:
نیاز به تشکیل انجمن نقب به خاطر تحولات اخیر بیش از گذشته شده. تحولاتی همچون حملات ادامه دار حوثی‌های تروریست به زیرساخت‌های انرژی و تهدیدهای مستمر گروه‌های تروریستی همچون حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی و ضرورت حل و فصل پرونده اتمی ایران.
پس از توافق عادی سازی روابط میان برخی کشورهای عربی و اسلامی با اسرائیل، این روابط توسعه پیدا کرد، همچون انعقاد قرارداد تجارت آزاد میان امارات و اسرائیل و توافق امنیتی میان بحرین و اسرائیل. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا:
وزرای خارجه اسرائیل، مراکش، بحرین، امارات و مصر در اسرائیل کنار یکدیگر ایستادند. تا چند سال پیش حتی تصور این گرد همایی هم محال بود.
جمهوری اسلامی ایران که بنابر برآوردها، سیاستها و اقداماتش از دلایل بهبود روابط میان کشورهای منطقه و اسرائیل است، از روندی که پیش آمده ناخرسند است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران:
تلاش رژیم صهیونیستی برای عادی‌سازی روابط با کشورهای منطقه به هیچ عنوان امنیت ساز برای رژیم صهیونیستی نخواهد بود.
در هر حال با وجود برخی تلاش‌ها از سوی برخی کشورها از جمله عراق برای فرو نشاندن تنش میان ایران و کشورهای منطقه و جهان، اما روند تحولات سریع است و حتی صحبت‌هایی از تشکیل ائتلاف منطقه‌ای برای دفاع هوایی در برابر ایران مطرح است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
همچنان با ما همراه هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. رؤسای جمهور روسیه و ایران روز چهارشنبه در حاشیه اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر دیدار خواهند کرد. ارتقای مناسبات دو جانبه هدف رایزنی‌های مستمر مقامات دو کشور اعلام شده. هم‌اکنون هیئتی از ایران در مسکو افزایش همکاری در زمینه حمل و نقل و ترانزیت را بررسی می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه در نخستین سفر بین المللی پس از آغاز جنگ علیه اوکراین از تاجیکستان و ترکمنستان دیدار میکند. ولادیمیر پوتین چهارشنبه در اشقابات در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر شرکت خواهد کرد و در حاشیه آن دیدارهای دو جانبه از جمله با رئیس جمهور ایران برای وی برنامه ریزی شده. نخستین دیدار ابراهیم رئیسی با ولادیمیر پوتین زمستان گذشته در مسکو انجام شد که برخی جزئیاتش بحث برانگیز شده بود. از جمله فاصله بسیار دو رئیس جمهور پشت میز مذاکره که گویا به خاطر پروتکل‌های مربوط به ویروس کرونا بوده و یا تصویر نماز خواندن رئیس جمهور ایران در کرملین که در رسانه‌های دولتی ایران از آن تمجید شد. نیکلای سورکوف، کارشناس مسائل بین المللی، معتقد است با دیدارهای مقامات دو کشور روابط دو جانبه متحول نخواهد شد.
اکنون در شرایطی هستیم که هم روسیه در وضعیت بحرانی ناشی از جنگ علیه اوکراین و تحریم‌های بی سابقه غرب قرار دارد و هم ایران با مشکلات کم سابقه اقتصادی روبروست و همچنان مشخص نیست آیا بتواند درباره احیای برجام با کشورهای غربی به توافق برسد یا نه. ایران در چانه‌زنی خود با غرب همواره سعی کرده وانمود کند منزوی نیست. اکنون روسیه نیز به دنبال یارکشی است و تلاش‌های بسیاری می‌کند تا جبهه غرب ستیزی را رهبری کند. مشخصاً دیدار رهبران دو کشور نقطه عطف در روابط دو جانبه اعلام خواهد شد. اما قطعاً دیدار روز چهارشنبه تشریفاتی است و حتی اگر دیدار رسمی ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی مجدداً برگزار شود و مقامات دو کشور روابط خود را راهبردی اعلام کنند، این باعث نخواهد شد مناسبات دو جانبه متحول شود. بی‌اعتمادی و عدم شناخت متقابل، شباهت اقتصاد دو کشور و رقابت روزافزون آنها در بازارهای جهانی، تضاد اهدافی که در منطقه دنبال می‌کنند و امید ایران به بهبود وضعیتش در صورت احیای برجام، در حالی که روسیه به کلی امید برای ترمیم روابط با غرب را از دست داده، اجازه نخواهد داد مسکو و تهران به طور واقعی به هم نزدیک شوند.
دوشنبه تایید دیدار کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو با سرگی ورشینین معاون وزیر خارجه روسیه طرفین بر ضرورت ادامه رایزنی ها در راستای تحقق اراده سران دو کشور برای تعمیق روابط دو جانبه تاکید کردند. قابلیت های ترانزیتی ایران در شرایطی که روسیه به دنبال مسیرهای جدید تجاری با آسیا می گردد در کانون توجه این دیدار بود. ولادیمیر لارین، کارشناس مسائل بین الملل، بیشتر توضیح می دهد.
طرحی که بیش از 20 سال روی کاغذ مانده بود مورد توجه قرار گرفته، اما موانع راه اندازی آن رفع نشده. وعده‌های اخیر مقامات روس مبنی بر تکمیل راه آهن رشت آستارا برای کمک به ایران عملی نشده و دلیل آن روشن است. تأثیر تحریم‌ها هم در بیمیلی صاحبان بار به استفاده از مسیر روسیه و ایران، هم در عدم توانایی مالی دو کشور برای سرمایه گذاری و پرداخت به پیمانکاران و هم در مشکلات دستیابی به ماشینالات و تجهیزات لازم برای اجرای طرح‌های زیرساختی محسوس است. مشکل دیگر مسیرهای رقیب است که در چهار دهه اخیر توسعه یافتند و به دلیل انزوای بین‌المللی ایران این کشور را دور زدند. حتی اگر این طرح تکمیل شود با این مسیرها قابل رقابت نخواهد بود.
مقامات روسیه و ایران تأکید میکنند روابط دو جانبه به سطحی بی سابقه ارتقا یافته و در حال گسترش است. رفت آمد مسئولین به طور چشمگیر افزایش یافته. به تازگی معاون نخست وزیر روسیه و وزیر خارجه این کشور از تهران دیدار و در مقابل هیئت‌های متعددی از ایران به روسیه سفر کردند. طی هفته جاری چند نماینده مجلس شورای اسلامی برای رأی زنی با مقامات پارلمانی روسیه درباره راه‌های توسعه همکاری بین دو کشور به مسکو سفر کردند. همزمان طی سفر داریوش امانی، معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به مسکو، برای نخستین بار طی 3 سال گذشته نشست کمیته مشترک حمل و نقل بین المللی جاده‌ای ایران و روسیه برگزار شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
همیشه یادتون باشه که خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com هم دنبال بکنید، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید حتما سریع به فیسبوک، اینستاگرام و توییتر رادیو فردا بزنید. در اونجا خبرها رو میتونید هر لحظه پیگیری بکنید و در این حال با کاربران دیگر هم میتونید در ارتباط باشید. مجله شبانگاهی رادیو فردا در همین جا به پایان میرسه. سپاسگزارم که من سپیده بهکام و همکارانم رو در تحلیل یه رادیو فردا همراهی کردید.